أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قبلا جریان کفار و منافقان را ذکر کردند، گرچه جریان مؤمنان و مانند اونها را هم بازگوتر بودند، اما الان در قبال اون اقسام گذشته به صورت مبسوط از چند قوم و گروه نام میبرند و احکام و درجات اونها را هم ذکر میکنند. گذشته از کافر و منافق که قبلا ذکر شدند، جریان منافق را چون مهم است در اثنای مباحث بازگو میکنند. عمده مسئله مهاجر انصار سابق در هجرت و نصرت یا تابع در هجرت و نصرت رو ذکر بکنم و گروهی که جزء مهاجر یا انصار نیستن و گاهی کارهای خوب میکنن، گاهی کارهای بد میکنن، گاهی اطاعت دارن، گاهی معصیت، از اونها نام میبرن، از مستضعفان اونها هم بد نام میبرن. از 5-6 گروه در این قسمت نام میبرند و احکام اونها را ذکر میکنند. در این آیه که تلاوت شد، یعنی آیه 100 سوره مبارکه توبه، از سابقین از مهاجر و انصار و از تابعان مهاجر و انصار یاد میکنند و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. معلوم می شود که سابق هم دو قسم است، بعضی سابقن بعضی اسبقن. از اون سابقون اولون خیلی به نیکی نام می برد و سابقون الاولون من المهاجرین، این یک گروه. و الانصار یعنی و سابقون الاولون من الانصار، این دو گروه. و الذین تبعوهم، کسانی که تابع مهاجر انصارند، تابع مهاجرند در هجرت، تابع انصارند در نصرت، اینها هم مهاجر و انصارند منتها به احسان تابعند، یعنی در همون اطاعت از خدا و پیامبر، ایمان و عمل صالح تابعند. کسانی که تابع اونها هستند به احسان، حکمش این است که خدا از اونها راضی است و اونها هم از خدا راضی هستند. خدا از اونها راضی است چون معیار رضای خدا اسلام است که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدا راضی است یعنی میپسندد، نخشنود میشود که حالت نفسانی باشد. تنها چیزی که خدا میپسندد اسلام است که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا. دین خدا پسند همون اسلام است که در او ولایت باشد. بعد از جریان قدیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. چنین دین مرضی خداست و اگر این دین در یک انسانی بود، اون انسان هم مرضی خداست. رضی الله عنها، برای که اونها دارای دین خدا پسندند. و اما رضایت اونها از خدا، برای که هرچه خواستند خدا به اونها عطا کرده است، بر اساس ولسوفه یعطی که رب که به ترزا اونها راضیند. عطایای الهی باعث رضا و خوشنودی اوناست. اما مقام رضوان یه چیز دیگریست، فوق این هاست. مقام رضوان آن است که شخص رضای عرفانی در رضای ذات اقدس اله باشد. اگر خدا چیزی داد او راضی باشد، چیزی از او گرفت او راضی باشد، حیات و ممات باعث رضای او باشد، در مرض و صحت راضی باشد، در فقر و غنا راضی باشد، در عزت و ذلت راضی باشد. اون مقام رضا حساب دیگری دارد که نصیب هر کس نمی‌شود. اما این و رضوان به قرینه کلمه ان نشانه آن است که اینها هم از خدا راضی هستند، برای اینکه هرچه خدا به اینها وعده داد عطا کرد و به اینها محبت هایی کرد که باعث خوشنودی اینها می شود. خب مطلب دیگر آن است که صدق الله به لحاظ یک مبدعی است. اگر یک مبدعی ملحوظ بشود، بعضی ها نسبت او سابقن، بعضی نسبت به او لاحقن، بعضی به او معیت دارن. اینجا معیار سبق الحق چیست؟ در جریان صحابت و تبعیت اونجا میگن معیار درک محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرون کس جزء اصحاب است یا جزء تابعین، معیارش مشخص است. هر کس محضر حضرت را درک کرد جزء اصحاب او محسوب میشود، و هر کس بعد از رحلت پیغمبر به دنیا آمده یا در زمان حیات و نزد خردسال بود، محضر اون حضرت را ادراک نکرد، جز اصحاب او محسوب نمی شود، جز تابعان محسوب شد. خب پس در مسئله صحابت و تبعیت حکم مشخص است که کی جز اصحاب است، کی جز تابعان. اما در مسئله هجرت و تبعیت در تابع بودن در هجرت، مسئله نصرت و تابع بودن در نصرت، معیارش چیست؟ کدوم زمان و کدوم تاریخ مدار است؟ در جریان اهمیت انفاق، اون رسول مبارکه حدید مشخص کرد که انفاق فرق می‌کند. یه وقت است که کسی به حکومت اسلامی، به جامعه اسلامی، به جبهه اسلامی در حال فقر و شدت تنگ دستی حکومت اسلامی و مسلمان ها انفاق میکنند. یه وقت از بعد از فتح مکه انفاق میکنند. اونجا سابق در انفاق و لاحق در انفاق مشخص شد، تاریخ معین است. در سوره مبارکه حدید آیه 10 به این صورت آمده است: فَمَا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. قبل از فتح مکه با بعد از فتح مکه جهادش فرق میکند، انفاقش فرق میکند. جهاد مالی و جهاد نفس قبل از فتح مکه با بعد از فتح مکه فرق میکند. و اگه قبل از فتح مکه مسلمین در ضعف و ذلت بودن، بعد از فتح مکه دیگه یطغون فی دین الله افواجا، مسلمین در عزت بودن و حکومت اسلامی هم مقتدر. خب پس قتال قبل الفتح با بعد الفتح معیارش خود فتح است، انفاق قبل الفتح با بعد الفتح معیارش خود فتح است. اما سبقت در هجرت و تبعیت در هجرت، سبقت در نصرت و تبعیت در نصرت، تاریخش کیه؟ آیا به لحاظ مکه و مدینه است؟ یا به لحاظ جنگ بدر است؟ یا به لحاظ ضعف و قدرت هست بلو نسبی؟ اینه که بین مفسرین اختلاف است. پس سه مسئله شد: یکی درباره صحابی بودن و تابع بودن، اونجا تا حدود معیارش روشنه. یکی هم در مسئله قتال و انفاق قبل الفتح و بعد الفتح، اونجا طبق صراحت خود آیه ده سوره حدید معیارش مشخص است. اما در جریان سبقت در هجرت و نصرت و تبعیت در هجرت و نصرت، چون آیه مشخص نفرمود، بین مفسران اختلاف است. بعضی گفتن منظور جریان بدر است، اگه کسی قبل از بدر هجرت کرد یا نصرت داشت، این جزء سابقه محسوب می شود، و اگر کسی بعد از جریان بدر هجرت کرد یا نصرت کرد، این جزء سابقه نیست و جزء تابعه نیست. البته برهانی بر مسئله نیست مگر یه حدس تاریخی. ذلت و عزت هم این چنین است، اون هم میتواند یکی از معیارها باشد. اونا که در ضعف اسلام را یاری کردند یا مهاجرت کردند، این چنین است. البته هر کدام از این سابق بودن یا لاحق بودن یه قدر متیقین دارد. اونا که در تلیعه هجرت حضور داشتند یا به طرف حبشه هجرت کردند یا به طرف مدینه هجرت کردن، جز سابقینه. اونایی هم که در طبیعه احتیاج پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نصرت پیغمبر را یاری کردن، به استقبال حضرت رفتن در مکه، با او هماهنگ شدن، وعده دادن که شما تشریف بیارید ما یاری میکنیم، وقت حضرت تشریف بردن به اون مکان دادن، دوستانش مکان دادن، یحبون من هاجر الیهم شدن، تبع و دار و ایمان شدن، بیسرون را انفسهم و لوکان و خصاصه شدن، این را جد سابقان در نصرت. پس یه قدر متیقنی دارد. البته قدر متیقنی هم برای لحوق هست، یه افراد مشکوک هم دارن، و سر مشکوک بودن برخی از افراد دارد که معیاری برای سب و لحوق، سب و تبعیت مشخص نشده است. برخی ها گفتن سابقون الاولون، کسانی هن که دو هجرت داشتن یا به دو قبله نماز خوندن، در مکه خب به طرف بیت المقدس نماز خوندن، در خود مدینه در اوائل به طرف بیت المقدس نماز خوندن، همون اوائل هجرت رو تقریبا که حکم قبله برگشت از بیت المقدس به طرف کعبه، اینا به طرف کعبه نماز خوندن. وجود مبارک هست امیر سلام الله دارد که من جزی کسانی هم که بایی البیعتین و سل القبلتین هاجر الهجرتین، بیعت رزبان بود و قبل از اون هم بیعت های دیگر بود، اینا قدر متیقن از سابقان در هجرت و سابقان در نصرت است. مطلب دیگر این که معیار در فضیلت سابقون که قرآن کریم خیلی رو تکیه می کند، اون سبق تاریخی نیست. گاهی مثلا میره سبق زمانی یه فضیلتی دارد، اما صرف سبق زمانی باعث اون همه مقامات نخواهد شد. مثلا در فضیلت سبق زمانی است که اگر کسی قبل از دیگران وارد مسجد بشود، قبل از دیگران به صف جماعت بپیوندد، قبل از دیگران در موقف حاضر بشود، مثلا فرون درجه ثواب را دارد. این درست است، یه فضیلت نسبی محدودی نصیب سابق می شود، اما سبقت به اسلام، سبقت در هجرت، سبقت در نصرت، صرف سبق زمانی نیست. برای اینکه در یه فضایی که معلوم نیست حق با کدام است، حق با چیست، انسان اونقدر هوشمند باشد که تشخیص بدهد حق با چیست. این یک. بعد از اینکه تشخیص داد حق با چیست، همه خطرها را تحمل بکند و این دین جدید را قبول بکند. دو، این یقیناً مورد فضیلت است. روزی که اسلام ظهور کرد برای بسیاری از مردم مشخص نبود که این حق است. خیلی ها فکر میکردن که مثلا یه دایی است، اما کسی به جایی برسد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در باره او بفرماید یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، خب این گونه از تشخیص ها یقیناً باعث فضیلت است. یا همه خطرها را تحمل کردن و به اسلام معتقد شدن، این باعث فضیلت است. کاری که ابتکاری باشد، اگر این کار فقط سبق زمانی باشد، این خیلی فضیلت نیست. اما یک کاری است که بسیاری از آثار و برکات روی اوست، بر او بار است، اون کاری است که قابل افتخار هم هست، قابل استناد است. خود ذات اقدس عباد در اول سوره مبارکه 8 می‌فرماید یک کاری ما کردیم در جزیره عرب بی سابقه بود، بعدها شما یه توانی پیدا کردید مشابه اون رو انجام دادید، گرچه اونها هم باز به برکت الهی بود. در سوره مبارکه 8 آیه 2 این است که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاول الحشر. هش یعنی کوچ کردن و کوچوندن. فرمود اولین بار که این اسرائیلی ها و این یهودی های بدنام را از مدینه متواری میکردن، قدرت ما اسلام بود دیگه. و یعنی شما عرب ها بالاخره جیرخور اینا بودید، مزدور اینا بودید، شما کوخنشین بودید، اینا کاخ، چند تا کاخ داشتن، چند تا قلعه داشتن، بالاخره تو خیبر و غیر خیبر مال همه یهودی ها بود. سرمایه های مهم مدینه دست یهودی ها بود، البته تو مکه حساب دیگری بود، ولی تو مدینه سرمایه‌دار رسمیشون همون یهودی ها بودن. خب هیچ فکر نمی کردید که مثلا اینا متواری میشن. برای اولین بار ما اینها را از جزیره عرب از این منطقه شما متواری کردید، بعدها که قدرت پیدا کردید بلی توانستید از اینا جزیه بگیرید. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاول الحشر. اولین بار ما این کار را کردیم، برای اینکه ما یک کاری کردیم که نه دوست باورش میشد نه دشمن، نظیر انقلاب اسلام. فرمود ما ظننتم ان یخرجوا، نه شما فکر میکردید اینا فرار میکنن، نه اونها باورشون میشد که مجبور میشن متواری میشن. ظنوا انهم مانعتهم وصولهم من الله. پس ما کاری کردیم که نه دوست باور میکرد نه دشمن. شما که دوستان اسلام بودید، چون امکانات اونا رو میدیدید، ضعف خودتون رو میدیدید، هرگز فکر نمیکردید اونا متواری میشن و فرار کنن. ما ظننتم ان یخرج. اونها که دشمنان اسلام بودن، در اثر اینکه ضعف شما رو میدیدن و قدرت خودشون رو هم مشاهده میکردن، میگفتن خب اگر این مسلمان ها قیام کردن، ما میریم تو قلعه هامون و این کاخ هامون رفیعمون و در قلعه رو میبندیم دیگه. حالا فکر نمیکردن یه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ظهور میکنه، در قلعه رو میکنن، دری که باید 70 نفر رو ببندن، 70 نفر رو باز کنن. و ظنوا انهم مانعتهم وصولهم من الله. اونا فکر میکردن که این قلعه ها مانع است، پس کسی نمیتواند بر اونا مسلط بشود. شما فکر میکردید که اونا فرار بکن نیستن، متواری نمیشدن. برای اولین بار در مدینه ما این کار رو کردیم. خب کارهایی که بی سابقه است، یه وقت صرف سبق زمانی است، این همچنان دلیل بر فضیلت نیست. یک رجحان نسبی رو به همراه داره. در بعد یه وقت یک کار ابتکاری است که هیچ کس نه باورش میکرد نه قدرش رو داشته. اینا استدلال های وجود ماره که از نبی سلام الله علیه به این که من اول المسلمینم، اول کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، منم قبل از من غیر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی نماز نخوند، این از همه قبیل است. یعنی کسی که زودتر از همه حق را تشخیص داد، که خود معرفت حق از بهترین فضائل علمی است، و کسی که در بحبوحه خطر، در حال ضعف حق و قدرت و شوکت باطل و احساس هر گونه خطر دین یاری بکند، من بودم. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در باره از تعبیر همین تعبیرات دارد. به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم فرمود به اینکه من همسری برای تو انتخاب کردم که اول هم اسلاما و ایمانا و مانند. بنابراین این اولویت تاریخی نیست که به سن برگرده یا به زمان برگرده، اینجور نیست. این مظهر آیه دو سوره مبارکه هشت است. کسی که مظهر اسم خداست آثار خدایی از او ظاهر می شود. در سوره هشت آیه دو خدا فرمود که کار بی سابقه مال منه، یعنی پیروزی اسلام بر کفر، به این که یهودی سرمایدار مقتدر که نه دوست باور میکرد نه دشمن، مبادارشون کردیم مدینه را ترک کنن و فرار کنن، این کار ماست فقط. هور لذی اخرج الذین کفروا به اهل کتاب من دیارهم لأول الحش، اولین بار ما این را کچوندیم، بعدها را دیگه شما قدرت پیدا کردی از دیگران چیزی گرفتی. غرض این است که این اولیتی که در باره هست امیر سلام الله علیه آمده است، چون او مظهر اسمای حسنای الهی است و ذات اقدس الله کارای ابتکاری دارد از قبیل لأول الحشر، اسلام هست امیر، ایمان هست امیر، تجد هست امیر، یاری هست امیر، جهاد هست امیر، از این قبیل است. اینی که حضرت بهش افتخار بکند و بهش استدلال میکند، هم خود بلیماره که از دمیر سلام الله، هم بلیماره که پیغمبر، اون که مرحوم مفید رضوان الله علیه نقل میکند در کتاب شریف امانی، که در اون عالمی که از ذات اقدس الهی از انبیا و اولیا پیمان میگرفت و اسلام را و نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم را عرض میکرد، بعد از اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان آورد، اول کسی که پیغمبر ایمان آورد من بودم. اون مال اون عالم است. اما در این عالم وقتی بود ماری که پیغمبر به 40 سالگی رسید، در 27 رجب آیات نازل شد و اون حضرت به بعثت رسید در کوه حرا، آیات نازل شد، از اون تاریخ به بعد اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد وجود مبارک است نبی بود. در نهج البلاغه به این صورت آمده است که هم به اول بودن و هم به اینکه قبل از من غیر از پیغمبر کسی نماز نخونده بود و طابق بر من فقط خود پیغمبر است استشهاد شده. در نهج البلاغه خطبه 57 اونجا فرمود به این که بعدها ممکن است شما به وسیله حجاج و امثال حجاج گرفتار بشوید و به تقیه مبتلا بشوید و شما را وادار بکنن به این که از من براءت بجوید، نسبت به من صبر کنید. الا به انه سیأمرکم بالصبر و البراءة منی، شما را ممکن است وادار کند که نسبت به من صبر کنید یا از من تبرید بجوید. در حال تقیه سب برای شما جایز است، و اما سب سبونی فانه لی زکاتون و لکم نجات، و اما البراءه فلا تتبرعوا منی فانی ولدت علی الفطره و سبقت الی الایمان و الهجره، من جزء سابقینم. این اصل سب، و اما جزء سابقون اولی هستم، اون رو در خطبه 131 بیان فرمودن. عرض کرد که اللهم اینی اول من انابه و سمق و عجاب ولم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و سلم به سلام. خب بنابراین در این عالم که نبوت و رسالت تاریخی دارد، مبعث تاریخی دارد، اول خود پیغمبر ایمان آوردند که آمن الرسول به ما انزل الیه، و اول کسی که در بین امت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده وجود مبارک است امیر بوده. البته نه تنها روایات خاصه در این زمینه زیاد هست، از طرق اهل سنت هم روایات فراوان است. پس این اول بودن یه اولی است که ابتکاری است و افتخارآور هم هست، یه اول زمانی مصطلح نیست. کسانی هم که بعد از وجود مبارکه هست امیر ایمان آوردن، اونا هم از همین فضیلت نسبی برخوردار بودن بعد از هست امیر. البته رضا و سابقون الاولون من المهاجرین یه حساب خاصی داره. در باره انصار این دو جور از عمر نقل شده است و دیگران هم احیانا تبعیت کردند. یکی والانصارو خونده شد به رفع که عطف بر سابقون باشد نه عطف بر مهاجرین. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصارو. بعد واو والذین را هم حذف کرده بودن و الذین تبعوهم به احسانین اون را حذف کرده بودن و الانصار و الذین تبعوهم به احسانین. فرقش با اون قرائت اول این است که در این آیه انصار تابع مهاجر شده است، برای که دارد و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم، که انصار تابع مهاجرین هم. حالا انگیزه ای داشت که خودش جز مهاجرین بود انصار را تابع مهاجر بکند، تا در اون جریان که دیدی کسی نگفته باشد که منا امیر و منکم امیر، بالاخره داعیه های فراوانی داشتن یا انگیزه های دیگری در کار بود، بالاخره خواستن واب والذینه را قرائت نکنند. عبارت این چینی بشود والانصار و لذینه تبع و مهاجرین را، که مهاجر بشه وطبو و انصار بشه تابه، یه فضیلتی برای مهاجر نسبت به انصار بشه. لیکن دیگران ابدا استشهاد کردن که این چنین نیست، این هم واو در والانصار باید باشه هم واو در والذینه تبعوهم. یعنی ما دو گروه داریم، یه ده سابق در هجرت و نصرت هست، یه ده لاحق هست. چند شاهد اقامه کردن، یکی در اواخر سوره مبارکه انفال بود که قبلا گذشت. در سوره انفال آیه 72 این بود: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. مؤمنان مهاجر را نام میبرد که به اموالشون و انفسشون مهاجرت کردند. در اثنای همون آیه 72 اونا که مهاجرت نکردند حکم اونها را ذکر میکنند. بعد در آیه 75 فرمود والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم. معلوم می‌شود که ما یه مهاجر سابق داریم یه مهاجر لاحق. برای اینکه در آیه 72 فرمود ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، در آیه 75 فرمود والذین آمنوا من بعد و هاجروا. پس من میشه یه عده سابقن، یه عده لاحقن، یه عده قبلن، یه عده بعد. چین که در سوره مبارکه 8 هم از سبق و لحوق سخنی به میان آمده، در سوره مبارکه 8 از آیه 8 به بعد که در باره انصار و مانند آنها سخن به میان آمده و لذینه تبعات دار و ایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لا یجدون فی صدورهم حاجه، اونگاه در آیه 10 فرمود والذین جاءوا من بعدهم که یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان. معلوم شد یه عده سابقن یه عده لاحق. چون که در سوره مبارکه جمعه هم از متقدم و متأخر سخن به میان آمده، آیه 2 سوره جمعه این است که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، آیه 3 این است که آخرین منهم لما یلهو به. در صدر اسلام به این سه آیه از سوره انفال و هشت جمعه استشهاد کردند که والذین تبعوهم باید باشد نه الذین تبعوهم. ما یه عده تابع داریم یه عده متبوع. این چی نیست که انصار تابع مهاجر باشد، نه خیر. مهاجر دو قسم است، انصار هم دو قسم است. خب و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اینی که میگن قرآن نیه آیه کم است نیه آیه زیاد، یک قصه مربوط به والذین یکنزون الذهب و الفضه بود که در امسور مبارک توبه در بحث والذین یکنزون قبلا مبسوطا گذشت که ابوذر و دیگران اون شمشیر رو به دوش کشیدن، گفتن لا ازع السیف ان آتقی حتی توز الوافی مکانه ها، این واف با سرجاش باشه، برای اینکه معاویه خواست اون واف والذین یکنزون رو برداره که قبلش مربوط به احبار و رهبان بود که احبار و رهبان را توبیخ میکند، خدا تهدید میکند، بعد اگر واو والذین برداشته بشود، این الذین بیان حکم و وصف احبار و رهبان است، یعنی احباری که یکنزون از ذهب و الفضه برای رهبران اسلامی اب ندارد ولی برای رهبران یهود و اهل سنت اب دارد. هدف معاویه از حذف اون واو در جلسه قرائت های قرآن این بود. بعد ابوذر رضوان الله علیه و دیگران قیام کردند، مخصوصا ابوذر، و شمشیرش رو صریحا کشیده به دوش، گفت لا از او سیف من آتقی حتی توز الواف فی مکانها، این واف حتما با ترجاش باشه وگرنه من این شمشیر از دوشم بر نمیدارم، که بالاخره اون واف و سرجاش گذاشتن و نداشتن. و این که میگن نه یک واف کم نه یک واف زیاد، یکی از موارد صدقی مثل همین. خب بنابراین این واو ها سر جاش محفوظ موند، به هیچ وجه تحریف نشد و کم نشد. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم، چه در هجرت و در رسالت به احسانین. این برای آن است که اگر یه وقتی مهاجر یک اشتباهی کرده است، انصار یه اشتباهی کرده است، صرف هجرت یا نصرت دلیل رضایت خدا نیست. اگر کسی حدوثاً و بقاءاً به وصف مهاجرت بود، حدوثاً و بقاءاً به وصف نصرت بود، چرا این کسیست که رضی الله عنهم و رضوا عنه؟ چون اگر یک حکمی به یک موضوعی تعلق گرفت که اون موضوع بقادار بود، معناش آن است که حدوث این حکم به حدوث اون موضوع وابسته است، بقای این حکم هم به بقای اون موضوع وابسته است. قبلا هم مثال ذکر شد، اگر گفتن سل خلف من تسقو به دینه یا سل خلف العادل و سلات و نماز جماعتی امر بقادار است و شرط اقتدا این است که امام عادل باشد، یعنی صحت حدوث اقتدا و اصل عدالت مشروط است، صحت بقای اقتدا به بقای عدالت مشروط است. اگر در اثنای نماز او عدالتش از دست داد، دیگه اقتضا صحیح نیست. این چه نیست که صرف حدوث برای حدوث و بقا کافی باشه. هجرت الى سبیل الله، نصرت یه نصرت دین خدا، این یه امریست حدوث و بقا دار. رضایت الهی هم امریست حدوث و بقا دار. اگر رضی الله عنه و رضو عنه شد، این حدوثش به حدوث نصرت و حجرت، بقای او و بقای حجرت و نصرت است. حالا اگر کسی جز مهاجرین بود، جز مهاجرین اولون هم بود، بعد متاسفانه کشف خلاف شد، حسن عاقبت نداشت، این جزء اعد الله لهم جنات نخواهد بود. درباره انصار هم همینطور است. پس تا به این کسانی هستند که در اون احسان و اطاعت و فضیلت هجرت و امثال ذلک تابع اونها باشن، یکی به خوب هم این تبعیت را حفظ بکنن، احسانشون هم خوب باشد، محور تبعیت هم خوب باشد. و الذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. رضای الهی مصادق و شواهد فراوان دارد که بارزترین اونها جریان بهشت است. رو همین نکته از باب ذکر خاص بعد از عام یا تفصیل بعد از اجماع جریان بهشت را به استراحه ذکر فرماید و اعد لهم جنات که تجری تحتها الانهار. این باغها وقتی درختاش محفوف باشد، فراوان باشد، خود این فضا به منظره فضای سبز است، چون جای خالی نیست. وقت کل این فضای سبز به منظره یک قصر سبز و کاخ سبز محسوب می شود. نهری که از زیر این درخت ها جاری است، می توان گفت که زیر این باغ نهر جاری است، در حالی که زیر درختاش جاری است، نه زیر باغ. باغ مجموع این فضاست. زیر باغ یعنی زیر زمین، برای اینکه باغ این زمین است و این درختها و فضای سبز. ولی چون کل این درختها فضا را پوشونده و فضا فضای سبز شده و جمعاً به منزله یک قصر سبز است، اونگاه از زیر قصر که آب می رود، یعنی از کنار پایهاش رد می شود، صادق است که بگن که علیس لی منکمس به حاضر انهار و تجدی من تحتی، یعنی من تحت قصر. در این گونه از موارد می شود گفت که آب زیر این باغها جاری است، بهشت است که زیر او جاری است، نه زیر درخت های او جاری است. اما بعضی از باغ هاست که نهر زیر درخت های او جاری است و اگر احیانا گفته شد زیر این باغ آب جاری است، اونجا شجر محذوف است، اونجا مصحح ندارد. و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار، این یک خصوصیت. دومی که خالدین فیها، و چنین فضیلتی که هم انسان راضی باشد از خدا، هم خدا راضی باشد از انسان، و جنات تجری تحت الانهار باشد و خلود باشد، میشه فوز عظیم. ولی باز همه اینها یه طرف و مقام رضا طرف دیگر. الحمدلله رب العالمین.